نوار شماره 489 تی قسمت 20 کتاب جنگ و صلح جلد 3 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 979 هنگامی که به جوان بلند قامتی که دستش را حرکت می داد می نگریست، این افکار به خاطرش رسید، ولی سبب اصلی این اندیشه آن بود که او خود به این قربانی، یعنی به این بهانه برای فرونشاندن خشم و غضب خود نیاز داشت. بار دیگر پرسید: کالسکه حاضر است؟ آجودان جواب داد: حضرت اشرف، حاضر است. درباره ورشچاگین چه دستوری می دهید؟ کنار هشتی منتظر است. راستوبچین که گویی ناگهان مطلبی را به خاطر آورده فریاد کشید: آه! و شتابان در را گشوده با قدم‌های مصمم به بالکن رفت. هیاهو یک مرتبه خاموش شد و مردم کلاه‌ها را از سر گرفتند و تمام چشم‌ها به راستوبچین دوخته شد. کنت تند و رسا گفت: بچه‌ها سلام، من از آمدن شما به اینجا متشکرم. من هم اکنون نزد شما خواهم آمد، اما ما باید قبل از همه سزای تبهکاران را بدهیم. ما باید تبهکاری را که موجب انهدام موسکو شده است مجازات کنیم. منتظر من باشید. کنت به همان سرعت به اتاق برگشت و در را محکم به هم زد. هم همه موافقت و خرسندی از عمل کنت در میان جمعیت بلند شد. مردم پنداشتی یکدیگر را به سبب کمباوری ملامت می کردند و می گفتند: پس او حساب تمام تبهکاران را خواهد رسید و تو می گفتی که فرانسوی؟ او سزای همه را کف دستشان خواهد گذاشت. کنت پس از چند دقیقه از در اصلی امارت شتابان بیرون آمد و دستوری صادر کرد که دراگون ها به شنیدن آن خبردار ایستادند. جمعیت حریصانه از مقابل بالکن به کنار هشتی حرکت کرد. راستوبچین در حالی که سریع و خشمالود به هشتی می آمد گویی در جستجوی کسی باشد، شتابان به گرد خیش نگریست و گفت: پس کجاست؟ در همون لحظه که کنت این سخن را گفت، جوانی را دید که با گردن دراز و نازک در میان دو دراگون از گوشه دیوار امارت ظاهر شد. نیمی از سر این جوان را تراشیده بودند. این جوان پالتویی از پوست روباه با آستر ماهوت آبی که زمانی شیک و قشنگ بود ولی اینک کهنه و مندرس شده بود در بر داشت و پاچه شلوار کتان کثیف زندان را در پوتین پاشنه رفته‌ای فرو کرده بود. پای ضعیف و لاغر این جوان کند بود و راه رفتن او را سخت و دشوار می ساخت. راستوبچین شتابان چشم از جوانی که پالتوی پوست روباه پوشیده بود برداشت و پله اول هشتی را نشان داده گفت: آه، اول او را به اینجا بیاورید. مرد جوان در حالی که کند و زنجیر پاهایش صدا می کرد و به دشواری قدم بر می داشت، به سمت پله‌ای که به وی نشان دادند پیش رفت. انگشت را در یقه نیمتنه پوستی که گلویش را می فشرد فرو کرد و دو بار گردن درازش را چرخاند و آهی کشید. پس با حالتی مطیعانه دست‌های لاغر کار نکرده خود را روی شکم گذاشت. هنگامی که جوان به روی پله می‌ایستاد، چند ثانیه سکوت حکم فرما شد. فقط در صفوف عقب جمعیت که به یک سمت فشار وارد می‌آورد، صدای سرفه، ناله، تنه زدن، پا به پا کردن به گوش می‌رسید. راستوبچین که منتظر بود این جوان را در محلی که نشان داده است وادارند، چهره در هم کشیده با دست صورتش را می‌مالید. پس با صدایی که چون زنگ تنین می‌انداخت گفت: بچه‌ها، این مرد ورشچاگین است، همان پس فدرتی که اعمال او موجب انهدام موسکو شده است. مرد جوان که نیمتنه پوست روباه پوشیده بود مطیانه ایستاده، دستها را روی شکم گذاشته، اندکی به جلو خم شده بود. چهره جوان و لاغر و نومیدش را که به واسطه یه تراشیده شدن نیمی سر زشت و دگرگون شده بود پایین انداخته بود، ولی به شنیدن کلمات نخستین کنت آهسته سر برداشت و از پایین به کنت نگریست. پنداشتی می‌خواهد سخنی بگوید یا چشم به چشمش بیاندازد، اما راستوبچین به وی نمی‌نگریست. ناگهان روی گردن دراز و باریک مرد جوان رگی چون تناب آبی راست ایستاد و چهرهش سرخ شد. تمام چشم ها متوجه او بود. جوان به جمعیت می نگریست و چون کسی که از مشاهده ی قیافه این مردم امیدواری پیدا کند، اندوهناک و محجوب تبسم نمود و دوباره سر را به زیر انداخت و روی پله ها پا به پا کرد. راستوبچین با صدای آرام و نافذ گفت: او به تزار و میهن خود خیانت کرده است. او میهن خود را به ناپولئون فروخته است. او تنها فرد روسی است که نام روزها را ننگین و مفتضح ساخته و موجب انهدام مسکو شده است. اما ناگهان نگاه سریعی به ورچاگین که هنوز همچنان مطیعانه ایستاده بود انداخت. پنداشتی این نگاه دیو و خشم و غضب را در نهادش آزاد ساخت، زیرا رو به جمعیت کرده با فریاد گفت: مجازات او با شماست. هر حکمی که شایسته می دانید برای او صادر کنید. من او را به شما وامی گذارم. جمعیت خاموش بود و هر دم متراکم تر می شد، زیرا تنگ در کنار یکدیگر ایستادن و آن هوای سنگین و خفقان‌آور را تنفس کردن و قدرت جنبش و حرکت نداشتن و به علاوه انتظار امری نامعلوم و نامفهوم و وحشتناک را کشیدن مافوق تحمل و طاقت ایشان بود. مردمی که در صفوف جلو ایستاده بودند آنچه در برابر چشمشان روی می‌داد می‌شنیدند و می‌دیدند، ولی همه با چشم‌های گشوده و دهان‌های بازمانده از ترس برای تحمل فشار کسانی که در عقب ایستاده بودند خود را آماده می‌ساختند. راستوبچین فریاد می‌کشید: او را بزنید، بگذارید خیانتکار نابود شود و نام روس‌ها را ننگین و آلوده نسازد. او را قطعه قطعه کنید، من امر می‌کنم. جمعیت با آنکه نتوانست فرمان راستوبچین را بشنود و فقط متوجه آهنگ خشمالود صدای وی شد، با همهمه شبیه به ناله به حرکت آمد، اما دوباره توقف کرد. صدای محجوب ورشجاگین که در این حال مصنوعی به نظر می رسید در میان سکوتی که یک دقیقه حکم فرما شد گفت: کنت، کنت، تنها خداوند بالای سر ماست. ورشجاگین هنگام گفتن این سخن سر را به جانب آسمان بلند کرد و دوباره رگ کلفت گردن باریکش پر از خون شد و سرخی به سرعت صورتش را فرا گرفت، ولی آنچه را می‌خواست بگوید تمام نکرد. ناگهان راستوبچین چون ورشجاگین رنگ باخت و فریاد کشید: او را قطع قطع کنید. افسر شمشیرش را کشیده به دراگون‌ها بانگ زد: شمشیرکش. فشار صفوف عقب سر جمعیت چون موج نیرومندی سبب پیش راندن صفوف مقدم مردم شد و ایشان را تا نزدیک پله هشتی پیش راند. آن جوان بلند قامت با چهره خشمالوده و منجمد و دستهای بالا برده کنار ورشتاگین ایستاد. افسر آهسته و نجوا کنان به دراگون ها امر کرد: قطعه قطعه اش کنید. و ناگهان یکی از سربازان با چهره دگرگون گشته از خشم با پهنای شمشیرش به سر ورشتاگین کوفت. ورشچاگین بیمناک گرد خیش نگریست، گویی نمی فهمید که چرا با وی چنین رفتار کردند و بی اختیار کوتاه و شگفت زده فریاد کشید: آه! همین ناله تعجب و ترس به میان جمعیت رخنه کرد و فریاد اندوهناک شخصی به گوش رسید: آه پروردگارا! اما فوراً در پی فریاد تعجب آمیزی که از دهان ورشچاگین بیرون آمد ناله دردناک وی شنیده شد و همین فریاد سبب نابودی او گشت و یک مرتبه صد احساس انسانی که تا حد شکستن فشرده شده بود و هنوز مردم را عقب نگه می داشت در یک لحظه از هم فرو ریخت. جنایت آغاز شده بود و می بایست آن را به انجام رساند. نعره مهیب و خشمالود جمعیت ناله رقت‌انگیز و ملامتبار ورشچاگین را خاموش ساخت و موج مقاومت ناپذیر مردم چون موج هفتم و بازپسین که کشتی را در هم می شکند از صفوف عقب به جنبش آمد و به صفوف جلو رسید. کسانی را که در آنجا ایستاده بودند از پای انداخت و همه چیز را به کام خود کشید. دراگونی که ضربت اول را وارد ساخت میخواست ضربت دیگری فرود آورد و ورشچاگین با فریاد وحشتناک دستها را در مقابل خود سپر کرده به جانب جمعیت دوید و به روی آن جوان بلند قامت افتاد. آن جوان با فریاد سبعانه دستها را به دور گردن نازک وی حلقه کرد، ولی هر دو زیر دست و پای جمعیت خروشان افتادند. جمعی ورشچاگین و برخی آن جوان بلند قامت را می زدند و اعضایشان را می شکستند و می دریدند. فریاد مردمی که زیر دست و پا افتاده بودند و فریاد کسانی که می کوشیدند آن جوان بلند قامت را نجات دهند تنها سبب افزایش خشم و هاری جمعیت می شد. دراگون ها تا مدتی نمی توانستند کارگر خونالودی را که نیمه جان شده بود از زیر دست و پای مردم بیرون بکشند و نجاتش دهند. اگرچه مردمی که ورشچاگین را می زدند و خفه می کردند و به اطرافش می کشیدند می خواستند کار شروع شده را با شتاب خشم‌آلوده‌ای به پایان رسانند، باز مدت ها طول کشید تا بالاخره توانستند او را به قتل رسانند. جمعیت از هر سو به این دست فشار می آورد و این عده را در میان گرفته چون جرم واحدی از طرفی به طرف دیگر می برد و به ایشان فرصت نمی داد که یا کار ورشچاگین را یک سره تمام کنند و یا او را رها سازند. با تبر، او را با تبر بزنید. خفه شد؟ عجب خائنی، کشور مقدس خود را فروخت. هنوز جان دارد؟ زنده است؟ سزای دوز و خائن همین است. یک میله آهنی بیاورید، هنوز زنده است. بالاخره قربانی از مبارزه دست برداشت و خسخس موزون وی جایگزین فریادهایش شد. جمعیت نیز با شتاب از کنار جسد خونین او که روی زمین افتاده بود دور شد. گاه گاه یکی از ایشان نزدیک می آمد و به آنچه انجام گرفته بود می نگریست و با وحشت و ملامت و تعجب به عقب می رفت. کسی از میان جمعیت فریاد کرد: آه پروردگارا، مردم چون حیوان درنده هستند، چگونه ممکن است زنده مانده باشد؟ چه جوان خوبی بود، مثل اینکه از خانواده تجار است. راستی مردم میگویند که خائن اصلی او نیست، خائن اصلی نیست. آه پروردگارا، یک نفر دیگر را هم تقریبا کشتند، دم مرگ است. آه عجب مردمی، کسی که از گناه نترسد. آری، همان مردم پس از این سبعیت با قیافه دردناک و متأثر به جسم بیجان و چهره آغشته به خون که آبی می نمود و به گردن دراز و باریک ورشچاگین می نگریستند و سخنان بالا را به هم می گفتند. رئیس پلیس که جدی و وظیفه شناس بود، چون شایسته ندید جسدی در حیات حضرت والا افتاده باشد، به دراگون ها دستور داد جنازه را به خیابان بیاندازند. دو نفر دراگون پاهای مجروح و له شده مقتول را گرفته جسد او را به خیابان کشیدند. سر نیمه تراشیده بی جان و آغشته به خاک و خون بر روی گردن درازی به اطراف تکان می‌خورد و روی زمین کشیده می‌شد. مردم از کنار جسد می‌گریختند. در آن موقع که ورشچاگین به زمین افتاد و جمعیت با نعره سبعانه به طرف وی هجوم آوردند، ناگهان رنگ از روی راستوبچین پرید و به جای آن که به طرف هشتی عقب امارت که کالسکه در آنجا بود برود، سر به زیر با قدم‌های تند از دالانی که به اتاق‌های طبقه پایین منتهی می‌شد رفت. ولی او خود نمی‌دانست کجا می‌رود و چرا به آنجا می‌رود. با چهره رنگ باخته نمی‌توانست فک زیرینش را که چون فک تبداری می‌لرزید نگه دارد. صدایی بیمناک و لرزان از پشت سرش گفت: حضرت والا، کجا تشریف می‌برید؟ تشریف بیاورید اینجا. کنتراستوبچین قدرت جواب دادن نداشت و متیانه برگشت و به آنجا که به وی نشان دادند رفت. کالسکه در مقابل هشتی عقب امارت ایستاده بود. قرش صدای جمعیتی که از دور نعره می کشید در اینجا نیز شنیده می شد. کنتراستوبچین شتابان در کالسکه گشود و نشست و امر کرد تا کالسکچی او را به خانه وی در سوکولینکی ببرد. راستوبچین
چون به خیابان میاسنیتسکی رسید و دیگر فریادهای جمعیت را نمی‌شنید، رفته رفته نادم و پریشان شد و با خرسندی به یاد بیم و هیجانی که در مقابل زیر دستان خود نشان داده بود افتاد و به زبان فرانسه به خود گفت: توده ی عوام وحشتناکی است، زشت و نفرت انگیز است. این مردم عوام مانند گرگانی هستند که تنها با گوشت میتوان ایشان را آرام و خاموش ساخت. ناگهان کلمات ورشچاگین را که میگفت کنت تنها خداوند بالای سر ماست به یاد آورد و لرزه بر اندامش افتاد. اما این حالت لحظه بیش طول نکشید، زیرا بدین حالت خود لبخندی تحقیرآمیز زد. چنین اندیشید: من وظایف دیگری داشتم، ملت را میبایست آرام کرده باشم، قربانی های بسیار دیگری نیز برای رفاه و آسایش عامه فدیه شده است و باز فدیه خواهد شد. پس در اطراف وظایفی که در برابر خانواده خیش و پایتختی که به وی سپرده شده بود و در برابر خود، اما نه به عنوان فیودور واسیلیویچ راستوبچین، او تصور میکرد که فیودور واسیلیویچ راستوبچین خود را برای رفاه و آسایش عموم فدا میکند، بلکه به عنوان فرمانده کل مسکو و برگزیده حکومت و نماینده تام الاختیار تزار به عهده داشت. به تفکر پرداخت و با خود اندیشید: اگر من فقط فیودور واسیلیویچ بودم، در این صورت به طریق دیگری رفتار می کردم. اما من باید هم جان فرمانده کل و هم لیاقت و حیثیت او را محافظت نمایم. راستوبچین دیگر نعره های دهشتناک جمعیت را نمی شنید و جسم فرسودش که آهسته و آرام روی فنرهای نرم کالسکه می جنبید، رفته رفته آرامش می یافت و چنان که همیشه معمول است، عقلش همزمان با آرامش تن برای آرامش روح او نیز علل و جهاتی را جل می کرد. اندیشه‌ای که وجدان راستوبچین را آرام می ساخت اندیشه جدیدی نبود. از زمانی که این زمین وجود دارد و از وقتی که مردم به کشتن یکدیگر مبادرت ورزیده اند، تا کنون هرگز حتی یک نفر هم پیدا نشده است که پس از ارتکاب جنایتی نسبت به هم نوعش وجدان خود را دستاویز این اندیشه آرام نکرده باشد. این اندیشه همانا رفاه عموم، یعنی به اصطلاح رفاه و آسایش مردم دیگر است. کسی که پایبند شهوت نباشد، این به اصطلاح رفاه عموم را هرگز نمی شناسد. اما کسی که جنایتی را مرتکب شده است، همیشه به خوبی می داند که این رفاه عموم عبارت از چیست. راستوبچین نیز در این حال آن را می دانست. او نه تنها در عالم خیال خود را به سبب عملی که انجام داده بود ملامت نمی کرد، بلکه از جهت موفقیت خیش در این عمل و به سبب اقتنام فرصت مساعد برای آرام کردن جمعیت با مجازات این خیانتکار از کرده خیش راضی بود. هرچند ورشچاگین از طرف سنا فقط به اعمال شاقه محکوم شده بود، ولی راستوبچین با خود می گفت ورشچاگین محاکمه شده و به مرگ محکوم بود. او خائن و وطن فروش بود. من نمی خواستم او را بدون مجازات بگذارم و از این گذشته من با یک تیر دو نشان زدم. من برای آرامش مردم یک قربانی به ایشان فدیه دادم و در ضمن تبهکاری را به سزای عملش رساندم. چون کنت به خانه خارج شهر خود رسید و به امور خانوادگی اشتغال ورزید، یک بار آرام شد. نیم ساعت بعد کنت با اسبهای تندرو از دشت سوکولمیکی شتابان می گذشت و دیگر آنچه گذشته بود به یاد نمی آورد، بلکه تنها درباره آنچه در آینده واقع می شد می اندیشید. راستوبچین به سوی پل یاوزا رفت، زیرا به وی گفته بودند که کوتوزوف در آنجاست. کنت راستوبچین که میپنداشت کوتوزوف او را فریب داده است، در خاطر خود آن ملامت‌های زننده و خشمالودی را که قصد داشت به کوتوزوف بگوید آماده می‌ساخت. او می‌خواست به این روباه پیر درباری بفهماند که مسئولیت تمام بدبختی‌های حاصله از واگذاری پایتخت به دشمن، یا به نظر راستوبچین مسئولیت انهدام روسیه، تنها به عهده این پیرمرد دیوانه و بیخرد است. هنگامی که این جملات را در دماغ خود ساخته و پرداخته می کرد، خشمناک در کالسکه جا به جا می شد و غضب‌آلوده به اطراف می نگریست. دشت سوکولمیکی تهی و خلوت بود. فقط در انتهای آن دشت، در کنار پرورشگاه یتیمان و تیمارستان دسته ای از مردم با روپوش‌های سفید ایستاده بودند و چند نفر دیگر شبیه به ایشان یکان یکان در دشت می رفتند و فریاد می کشیدند و دستها را تکان می دادند. یکی از ایشان به طرف کالسکه راستوبچین دوید. کنت و کالسکچی، وی و دراگون‌ها با نگاهی که حکایت از وحشت و کنجکاوی می کرد به این دیوانگان آزاد شده از تیمارستان و مخصوصاً به آن کسی که به سوی ایشان می دوید می نگریستند. این دیوانه که لبادش را باد و اطراف حرکت می داد و پاهای بلند و لاغرش می لرزید بیان که چشم از راستوبچین بردارد به جانب کالسکه می دوید و با صدای گرفته فریاد می کشید و سخنی می گفت و با دست به ایشان اشاره می کرد که توقف کنند. قیافه تیره و با شکوه دیوانه که ریش ژولیده و نامنظم آن را زینت می داد لاغر و زرد به نظر می رسید. مردمک سیاه و عقیق مانند چشمش مضطربانه در میان سفیدی که چون زعفران زرد شده بود دو دو می زد. دیوانه با صدای نافذ فریاد کشید: صبر کن، بیست، من می گویم. و دوباره نفس تازه کرد و باز با زیر و بم و حالت مؤثری فریاد زد. دیوانه به کالسکه رسید و در کنار آن بنای دویدن گذاشت. در حالی که پیوسته صدایش را بلندتر می کرد فریاد کشید: سه بار مرا کشتند، سه بار من از میان مرده ها زنده شدم. آنها مرا سنگسار کردند، مرا سنگسار کردند، مرا به دار زدند. من دوباره زنده می شوم، دوباره زنده می شوم، دوباره زنده می شوم. بدن مرا قطعه قطعه کردند. سرزمین خداوند ویران خواهد شد. سه بار من آن را ویران خواهم ساخت و سه بار آن را بنا خواهم کرد. کنت راستوبچین ناگهان رنگ باخت و مانند آن وقت که جمعیت به ورشچاگین هجوم آورد مضطرب شد و رویش را برگرداند و با صدای لرزان به کالسکچی بانگ زد: تندتر برو. کالسکه تا آنجا که اسب‌ها قدرت رفتن داشتند حرکت می‌کرد، اما کنت راستوبچین تا مدت‌ها از پشت سر فریاد نومیدانه دیوانه را که رفته رفته دور می‌شد می‌شنید و در برابرش چهره یه شگفت زده و بیمناک و خونالود خائن در نیمتنه پوستی مجسم می شد. این خاطره تازه بود، اما راستوبچین احساس می کرد که گویی عمیقانه در روانش جایگزین شده است. چون این می پنداشت که اثر خونین این خاطره هرگز محو نخواهد شد، بلکه برعکس با گذشت زمان وحشت انگیزتر و کینتوستر و رنجاورتر می شود و تا آخر عمر در دلش باقی خواهد ماند. راستوبچین تصور می کرد که در هر آن آهنگ صدای خود را که می گفت او را قطعه قطعه کنید، به شما من امر می کنم، می شنود. با خود می اندیشید چرا من این سخن را نگفتم؟ گویی بی اختیار و بی اراده امر کردم. ضرورت نداشت که این سخنان را بگویم. اگر نگفته بودم هیچ اتفاقی نمی افتاد. پس چهره بیمناک و به خشم آمده دراگونی که ضربت اول را وارد آورد و نگاه محجوب و ملامتبار آن پسر بچه را که نیمتنه پوست روباه پوشیده بود به وی افکند در عالم خیال مشاهده کرد و با خود اندیشید: اما من این کار را برای رضای خاطر خود انجام ندادم، ناگزیر بودم چنین عمل کنم، توده عوام، خائن، رفاه عمومی. در کنار پل یاوزا هنوز بشون ازدحام کرده بود. هوا بسیار گرم بود. کوتوزوف افسرده و عبوس روی نیمکت کنار پل نشسته با شلاق روی شن خط می کشید که کالسکه‌ای با سر و صدا به وی نزدیک شد. مردی با لباس ژنرالی و کلاه پردار که چشمش از خشم و بیم دو دو می زد به جانب کوتوزوف آمد و به زبان فرانسه با وی مشغول گفتگو شد. این ژنرال کنت راستوبچین بود. او به کوتوزوف می گفت که به این جهت نزد وی آمده است که دیگر مسکو و پایتخت وجود ندارد و تنها ارتش باقی مانده است. او می گفت اگر حضرت اشرف به من نگفته بودند که مسکو را بدون یک جنگ دیگر تسلیم نخواهند کرد، وضع دیگری پیش می آمد و در آن صورت به هیچ وجه این حوادث روی نمی داد. کوتوزوف به راستوبچین می نگریست و پنداشتی آنچه به وی گفته می شد درک نمی کرد. با کوشش بسیار می خواست مفهوم آنچه را که در این حال در قیافه این گوینده خوانده می شد دریابد. راستوبچین پریشان گشت و خاموش شد. کوتوزوف سر را آرام آرام حرکت داد و بیان که چشم کنجکاو خود را از چهره راستوبچین بردارد آهسته گفت: آری، من بدون پیکار مسکو آن را تسلیم نخواهم کرد. معلوم نبود که آیا کوتوزوف هنگام ادای این سخنان درباره مطلب دیگری میاندیشید یا چون میدانست که این سخنان بیهوده و بی‌معنی است به عمد آن را گفت. اما کنت راستوبچین هیچ جوابی نداد و شتابان از کوتوزوف دور شد و شگفت این که فرماندار کل مسکو کنت راستوبچین مغرور شلاقی به دست گرفت و به سوی پل رفت و با فریاد به راندن عرابه هایی که روی پل جمع شده بودند پرداخت. فصل 26. ساعت 4 بعد از ظهر قشون مراد وارد مسکو شد. پیشا پیش همه واحد حصارهای وورتمبرگ حرکت میکرد. پشت سر ایشان پادشاه ناپل با عده کثیری از ملتزمین رکاب خود سواره در حرکت بود. مراد در وسط میدان آربات نزدیک کلیسای نیکولای یاولنی به انتظار رسیدن خبر از طلایه قشون درباره وضع دژ شهری کرملین توقف کرد. گروهی اندک از اهالی شهر که در مسکو مانده بودند اطراف مراد جمع شدند. همه محجوب و شگفت زده به هیکل عجیب فرمانده گیسو بلند که سراپای او با پرها و طلا زینت یافته بود نگاه می کردند. آهسته آهسته این سخن به گوش می رسید: این تزار آنهاست، بدک نیست. مترجم به سوی گروه تماشاچیان آمد. مردم به یکدیگر می گفتند: کلاهت را بردار، کلا. مترجم از دربان پیری پرسید که آیا کرملین بسیار دور است؟ دربان با تعجب به لهجه لهستانی که در نظرش بیگانه بود گوش داد و چون سخنان مترجم را روسی نشناخت سؤال وی را نفهمید و در پشت دیگران پنهان شد. مراد به طرف مترجم رفت و به وی امر کرد تا از جمعیت بپرسد که قشون روس در کجاست. یکی از روسها دریافت که از وی چه میپرسند و چند نفر ناگهان به مترجم جواب دادند. افسری فرانسوی از واحد مقدم نزد مراد آمد و خبر داد که دروازه قلعه بسته است و بیشک عده‌ای در آنجا کمین نشستند. مراد گفت: خوب. و به سوی یکی از آقایان ملتزمین رکاب خود برگشته امر کرد 4 توپ سبک را پیش بکشند و دروازه قلعه را گلوله باران کنند. توپخانه از پشت ستونی که به دنبال مراد حرکت می‌کرد با شتاب بیرون آمد و به میدان آربات رسید و در انتهای خیابان وازدوویژنکا توقف کرد و در میدان موضع گرفت. چند افسر فرانسوی در نصب توپ‌ها نظارت می‌کردند و جای نصب هر یک از توپ‌ها را نشان می‌دادند و با دوربین به کرملین می‌نگریستند. از کرملین آهنگ ناقوس دعای شامگاه برخاست و این صدا فرانسویان را پریشان ساخت. فرانسویان تصور می‌کردند که این ناقوس‌ها مردم را فرا می‌خواند تا برای مقابله با ایشان اسلحه به دست گیرند. چند نفر سرباز پیاده به طرف دروازه کوتافیوفسکی دویدند. در میان دروازه مقداری تیر و تخته ریخته شده بود و چون افسری با چند نفر با آنجا نزدیک شد صدای 2 تیر تفنگ از پشت دروازه برخاست. ژنرال که در کنار توپ‌ها ایستاده بود با فریاد به افسر فرمان داد و افسر و سربازانش شتابان برگشتند. باز صدای 3 تیر دیگر از دروازه شنیده شد. گلوله‌ای به پای یک سرباز فرانسوی اصابت کرد و فریاد عجیب چند نفر از پشت تیر و تخته‌ها به گوش رسید. قیافه ژنرال و افسران و سربازان فرانسوی که حکایت از آرامش و خرسندی می‌نمود تغییر یافت و گویی طبق فرمانی در چهره ایشان علایم تحمل رنج و مشقت و آمادگی برای نبرد آشکار گشت. برای همه ایشان از سپه بود گرفته تا آخرین سرباز، دیگر این محل خیابان وازدوی ژینکا و خیابان ماخووایا و دروازه کوتافیوفسکی و ترویتسکی نبود، بلکه اینجا میدان جنگ جدید و خونینی بود و همگی خود را برای این پیکار آماده می ساختند. فریادهایی که از طرف دروازه شنیده می شد خاموش گشت. توپ‌ها پیش کشیده شد و توپچی‌ها به مشعل‌های احتراق فتیله‌ها دمیدند. افسر فرمان داد: آتش! و دو صدای فلزی سفیر زنان در پی یکدیگر برخاست. گلوله‌های مسلسل به روی سنگ دروازه و الوارها و تخته‌ها فرود آمد و دو ستون دود لرزان از میدان برخاست. چند لحظه پس از آن که این اکاس قرش تیرها در کاخ سلطنتی کرملین خاموش شد، صدای عجیبی بر فراز سر فرانسویان شنیده شد. دسته عظیمی از زاغچه ها از روی دیوارها پرواز کردند و با قارقار و هیاهوی هزاران پروبال خود در هوا بنای چرخیدن گذاشتند. با این صدا در میان دروازه فریاد یک نفر به گوش رسید و از پشت پرده دود هیکلی که شولا پوشیده بود و کلاه به سر نداشت نمایان شد.